بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهرزندگان، تاریخ 23 مهر 1397، مسجد اعظم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث رسید به مقام سوم یا بحث سوم، و اون این بود که مفاد این اخبار آیا جعل ثواب موعود بر انقیاد هست یا بر ذات عمل که بلغ علیه الثواب، یا بر عمل انقیادی، یعنی این عمل متصف به این که به رجاء واقع آورده شده است و به احتمال امر آورده شده است، به این قید عمل این چنینی، و یا اینکه نه مفاد مجمل است، مردد بین این امور ثلاثه است. هر یکی از این احتمالات وجه داره و اون ستای اول که قائل هم ظاهرن داره. وجه اول این است که بگیم مدلول این روایات ثواب بر انقیاد هست. مستند این وجه این هستش که امر در مقام مردد بین سه احتمال دیگه، بیش از این احتمال دیگری داده نمی شود. بالاخره این ثواب یا مال انقیاده، یا مال ذات عمله، یا عمل انقیادی. دو تای از اینا که ذات عمل باشه و عمل انقیادی باشد، وجه عقلایی صحیحی برای اینکه ثواب بر اونها باشه تصور نمیشه. اما بخلاف اون انقیاد، که انقیاد یستقل العقل به حسنهی و استحقاق الثواب علی، بنابراین اگر ثواب بر نفس انقیاد باشه، این مطلبی است که قابل تصور هست و مطابق ما یستقل به العقل است. اما اگر ثواب بخواد بر اون دوتا باشه، این یک وجه عقلی و صورت عقلی قابل فهمی براش وجود نداره. خود این قرینه می شود که حدس اطمینانی زده بشود که این ثواب موعود در این روایات پس بر همون انقیاد است. و نه تنها این حد زده می شود علی خلاف ظاهر روایه، که بگیم ظاهرش یه چیزیه اما ما دست از او بر می داریم به خاطر این اطمینان، نه، بلکه خود این کلقرینت الحافت بالکلامی که اصلا ظهور در او پیدا می کنه. حالا چرا این دو و سه وجه معقول نداره؟ و علتش این است که خب ذات عمل اگر مصلحتی نداره اصلا، یا اگر مصلحتی داره، این مصلحتش مغلوب مفسده ایست که درش هست، و علی ای حال صلاحیت برای این که امر به او بشه، خواسته بشه، نداره. خب در این صورت ثواب دادن به یه همچه عملی که یا اصلا مصلحت نداره، یا مفسد یا اگرم داره مغلوبه یا نه بل مره مفسده داره و این راوی اشتباه کرده یا دروغ بسته. شاهد بر این که هیچ کدوم از اینا هم نداره و احتمال مفسده هم میدیم این که فرموده لم یقل و پیامبر ثوابی راجبه او نفرموده. خب اگه مصلحت داشت قهرن میفرموده، اگه مصلحتش غالبه بود میفرموده. این که پیامبر اصلا نسبت به او لم یقل و فرمایشی نفرموده، این راوی داره میگه، حالا یا سهوًا و یا عمدن. پس ذات عمل به قرینه این که فرموده لم یقل ها میفهمیم خود ذات عمل من حیث هو و هو مصلحتی درش نیست، یا اگر هست مغلوبه هست و یا اصلا مفسده وجود داره و اصلا مصلحتی وجود نداره بالمر. خب چجور برای همچی عملی بیان ثواب بدن؟ به خود اون عمله ثواب بدن؟ این وجه عقلایی نداره. این عمل به وصف انهو انقیادیان به عنوان انقیاد آورده شده، به خاطر این جهت آورده شده، اینم باز یه وجه عقلایی نداره مگر بلوغ ثواب و اینکه به لحاظ انقیاد آورده و امثال ذلك، تغییر میده واقعیت امر رو. این عناوین، این قصه ها، این دوائی مغیر عمل نیستش که اگه مفسده داره لیس الا ذو مصلحتش بکنه، یا اگر مصلحتش مغلوبه است نسبت به مفسدش اون مصلحت رو غالبه بکنه. این قصد شخص، نیت شخص، این اثر در اون فعل به ما انهو نمیذاره که اونو تقلیب بکنه. حالا کسی خیال کرد که یه سمی این آب گواراست، برداشت خورد، این خیال او که این آب گواراست و به این عنوان این که آب گواراست خورد باعث میشه اون سم سمیتش از دست بده، مصلحت دار بشه. بنابراین این یه وجوه عقلایی واضحی نداره. اگر بخوایم بگیم باید یه تحبات خیلی خیلی محضی باشه که بله بله، که اونا از عقول متعارف انسان خارج اینا. بنابراین اینجا هم دایر است بین این که این ثواب مال عمل و عمل این چنینی باشه که هیچ لای عقل بالعقل متعارف که ثوابی بر او درست باشه دادن، استحقاق که نمیگیم، اصلا تفضلا ثواب به عنوان او بدن، و یا اینکه این انقیادی که یستقل العقل، و اینجا هم وجود داره انقیاد دیگه، این شخص فرض اینه که به خاطر اینکه بلغه و قول النبی رفته آورده، یه به احتمال اینکه پیامبر فرموده باشه آورده، این انقیاد اینجا وجود داره. بنابراین اذا دار الان بین این سه تا احتمال، بعد از اینکه اون دو احتمال وجه معقول عرفی نداره، قهرن عرف اینجا چی میفهمه؟ میفهمه این ثواب مال انقیاد. بعض روایات هم ظهور در همین پیدا میکنه با همین قرینه لبیه که این ثواب مال انقیاد است. پس بنابراین اون کسانی که خواستن از این روایات استفاده بکنن، که حالا بعد بحثش خواهد آمد ولی حالا همینجا به عنوان تو پرانتز گفته میشود، که از این روایات ما میفهمیم که ذات العمل مستحبه، یا این عمل به عنوان انقیاد، عمل انقیادی مستحب، به خودش مستحب به امر داره، به خاطر اینکه ثواب کشف از وجود امر میکنند، این خانه از پای بس بیران است. اصلا نسبت به این عمل ثوابی نیست تا شما همچی استفاده های بکنید. این ثواب مال چیه؟ نفس الانقیاد است، اون امر انتظائی که اینجا وجود داره، که شخصی که این کار رو انجام میده به لحاظ این که احتمال میده مولا هم کرده باشه، از او انتظار میشه که این منقاد مولاست، انقیاد داره در مقابل مولا.
استاد اصلا تحقیق صورت گرفته که در عمل انقیادی واقعا این نفس انقیاد من تحقیق آنچنانی صورت نگرفت که قاعده فعل اثر میذاره؟ این همه انسان ببین پیچیدگی داره، نظام هستی ببین پیچیدگی، ما به همین راحتی بگذاریم بگیم انقیاد تأثیر در این نداره چون هو میکنن ما رو خوب کنه، چرا تحقیق صورت گرفته که این مسئله؟
اگر شارع یک نسلی داشت که بله اینا تأثیر میذاره رو چشم ما بود، ما نمیفهمیم، ولی فرض اینه که همچین مطلبی نیست، ما هستیم و فعلا ذهن عرفی و فطرت الهی که بهمون داده میدیم اینا یه چیزی داشت که ربطی به هم نداره، چون شما اومد مثلا یه راوی اومده خطا کرده گفته این عمل ثواب داره، با اینکه این عمل پر مفسده است، تکوینن به خاطر همین یه انقلابی ایجاد میشه که اون گفته. اینا یه چیزاییست که همین حرفی که در باب تصویب گفته میشه، تصویب باطله که چون فتوای فقیه بر این شد، خدای متعال اون یه چیزی رو حرام کرده، فقیه اشتباه کرد و معذورم بود، رسید به این که این واجب است. افتاب الوجوب اون تصویبی ها بعضی یک مسلک تصویب اینه که این یه انقلابی در واقع ایجاد میکنه، چون این فقیه همچه حرفی زده، اون مقصده واقعی پاک میشه، دارای مصلحت میشه، خدای متعال طبق حرف این آقای فقیه وجوب جلب میکنه. اون در باب تصویب گفتن چیه؟ اینا باطله، اینا وجه عقلایی نداره. میگم اگه شارع فرمود یه جایی، خب بله اونجا خب به خاطر اینکه او فرموده است و اون عقل کل است و مسئول از خطا است، انسان خب میفهمه که بله. و اینجا ما در فهم الفاظ و مباحث الفاظ، اون که ملاک فهم عرفه و این قرینه لبیه عرفیه که در ارتکاز اونا هست، ذهن اونا هست، گفته میشه قرینه میشه که از این کلام اینجور میفهمن. اگه شارع میخواد این فهم رو تخته کنه بگه درست نیست، باید قرینه بیاره، و الا اطلاق مقامی که قرینه نیورده معلوم میشه همون فهم عرف رو قبول داره و پذیرفته است.
این در مقام شما که بحث میکنید، بحث عقلی داری میکنید، بعد دارین یک لحظه ارجاع به عرف میدید. ارجاع به عرف اینجا درست نیست که چون شما دارین بحث عقلی میکنید. وقتی بحث عقلی میکنید، بحث عرف زمان استظهار بود که میخواد.
مگر شما قرائن لبیه عقلیه برای مباحث الفاظ و استظهارات از الفاظ قبول ندارید؟ چرا؟ اگه دارید این همونه، اینجا همین رو داریم میگیم. شما میگید عقلی، میگید بعد به این میزنی، خب بله عقلی میگیم، ولی اونو قرینه لبیه بر لفظ قرار میدیم. چرا ما ید الله فوق ایدیهم رو معنا میکنیم به قدرت؟ مگه ید معناش این نیست در لغت؟ اما به خاطر اون قرینه عقلیه ان الله علی العرش استوا رو چجور معنا میکنه؟ همه اینا دیگه کفایت مذاکراته.
این کفایت در نفس عمل تاثیر میذاری یا نه؟ کجا بحث عرفیه؟ انقیاد در ذات عمل تاثیر میذاری یا نه؟ این کجا بحث عرفیه؟ عرفی نیست که، کاملا عقلیه. شما میگین که انقیاد در نفس اول تاثیر
نمیذاره. حالا بنده خب الحمدلله شما ضمیر بصیری دارید، بنده کورباطن هستم و میگم آقا این که من اومدم یه عملی رو به احتمال اینکه شما خدا می‌خواسته آوردم، این در عالم تکوین قلب و انقلاب ایجاد میکنه، اون فعلی که واقعا مقصده داشته، این شرب که شرب این مایه‌ای که شرب خم بوده در واقع، و من خیال کردم شرب ماء گواراست، بسم الله هم گفتم، همه چی هم گفتم و خوردم، بعدش هم سلام الله علی الحسین گفتم، اما این به خدمت شما عرض کرد که بله این باعث میشه اون سمومیتش از بین، تکوین در عالم تکوین ایجاد بکنه همچی طرفی رو. بله این احتمال هستش که اینجا خدای متعال به خاطر این مانع بشه از این که اون اثر بکنه، مثلا اینجوری بشه، ولی اون از شرب خمون خم مفاسد و مزارش رو از دست بده خودمون شرب خم، بعد واقعیتش تغییر بکنه. اینا یه احتمالات یک در میلیاردی بگم، چه احتمالی اینجوری بگم، اینجوریه دیگه، مگر نسی بر خلافش باشه و صریحی در خلاف، یعنی نس سندن و دلالتن سندش قطعی باشه، دلالتش هم قطعی باشه، خب اونجا دیگه انسان به خدمت شما عرض وقتی شعار فرموده است، خب میدونه که حقه و خودش رو تخته میکنه. اما در اینجا علاوه بر این که عرض کردم، وقتی که عقل فیلسوفی یا یک علمائی به قرآن آیون اینجور چیزی رو میفهمه، این چه کار داره به عرف عام مردم که مخاطبه به اینها هستن؟ اونا اینجوری میفهمه. اگه شعاره این فهم اونا رو قبول نداره، باید قرینه بیاره. اینجا باید قرینه بیاره که من همون معنای خارج از فهم شما رو اراده کردم، نه اینی که شما میفهمید.
استاد حالا مسموم شدن به اصطلاح آثار تبعیه تبعیه مادی سم هست، آثار وضعی شمیش
حرمتش برداشته میشه؟
کسی نمیدونه این سم هست،
منجز نیست، نه که حرمت برداشته میشه، حرمت حرام است، اما اینجا معذور است به خاطر
آثار مسموم شده، آثار تبعیه مادیش هست.
مقدمه کلام رو توجه بفرمایید، گفتیم که عملی که هیچ مصلحتی ندارد ثواب دادن بر او یعنی چی؟ عقلاییه، برای انقیادش ثواب بده که اقلایه یستقلو بر اخباری کلا، که تو در مقام برآمدی که خواسته من رو انجام بدی، باری کلا به خاطر این، نه باری کلا به خاطر اینکه اینو خوردی به ما انهو انهو، اون که مصلحتی توش نبود بلکه کلش مفسده بود. درست؟ مثلا کسی فرزند مولا رو بیاد به عنوانی که خیال کرده این کافر مهدور رو دمه کشت، مولا بگه احسنتون بر این که بله در مقام این بودی که خیال میکردی این عدو به من کشتی، اما ثواب میدم به خاطر که بچه همو کشتی، به نفس بچه کشتنش ثواب بده. این حرف اینجا این میگه اون عمل پر از مفسده است، خود اون عمل منحزه و مبغوز مولاست. این که این داعش این بوده که عدو به مولا رو بکشه که اون عوض نمیکنه مسئله رو، اون مفسده داره. حالا ثوابی که میخواد بده اینجا ثواب بیاد بده برای این که تو در مقام اطاعت و انقیاد و احترام من بودی، به اینها به این مطلب ثواب بده، یا این که بگه نه بر نفس اون عمل به انقیادش کار ندارم، به این که اون عملم به عنوان انه انقیادیون به این وصفش هم کار ندارم، به این همین ذات عمل. این رو دقت بکنم، به ذات عمل، نه به انقیادت، نه به این که این عمل الان متصفه به این وصف شده. خب این چه وجه عقلایی داره؟ وجه عقلایی آدم برش درک نمی کنه که به ذات این عمل بده. مثل این که کفایت مذاکرات فایده نداره هرچی میده. بله؟ کی میگه؟ کجا گفته؟ همین دیگه، این داره میگه. خب میخوام میگه به خدمت شما ارشاد قبول نمی کنیم حرف شما رو، چون رابطه نداره این دوتا. درست؟ اون هم جواب اون این، خب هر حرفی در عالم زده شده، انکار خدا هم در عالم شده، خب اینجا یه حرفی زده شده که این اینجوری میشود. بله مثال ها هم زدن برای تقریب به ذهن، مثل عناوین ثانویه که مثلا ضرر عنوان ثانوی چه می آورد، اکراه چه می آورد، استراد چه می آورد، اینم مثل عناوین ثانویه نفس همین بلوغ ثواب یا نفس همین که این به این احتمال آورده یه انقلابی ایجاد میکنه. اینا تصورات تو مدرسه است، ولی این تو ذهن این مطلب رو نمیپذیره. این غایت و ما یمکن این که یوجه بهی، این وجه اول که بگیم این ثواب مترتب است بر چی؟ بر انقیاد، لل عمل و لل عمل الانقیادی، هیچ کدوم این دوتا نیست. این غایت و ما یمکن ان یقال که خب ظاهر وجیهی داره. این مثلا جوابی که از این داده می شود دو بخش داره. بخش اول و مرحله اولش اینه که ظاهر روایات باب مساعد با این وجه نیست. تمام روایات باب رو اگر نگاه کنید ببینید که ظاهرش اینه که بر عمل است. حالا کار نداریم نفس العمل یا عمل انقیادی، ولی بالاخره بر انقیاد نیست. ظاهر روایات باب به حسب ضمائری که برمیگرده ظاهرش اینه که بر عمل داده می شود. حالا یه بار دیگه باید امروزم باز اون روایات رو یک مروری بکنیم ببینیم که بله. اما روایت اول این بود، روایت صفوان، قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير فعمله کان له اجر ذلک. این بر مشارون الی ذلک کدومه؟ انقیاده که تو عبارت نیومده انقیاد. خب ذلک یعنی همون عملی که انجام داد. پس مشارون الی ذلک اجر ذلک، پس محل اجر و ما یترتب علیه الاجر همون عملی است که انجام داد. حالا این عمل به ذاته یا به چی فعلا کار نداریم، میخوام بگیم که این با اون وجه اول نمیسازه، اما حالا ذات العمل یا عمل مقید است، این در وجوه بعدی روشن میشه. استدلال
موضوعش خیلی
باشه، ثوابم اینجا برای چی میدن؟ ثوابم به همون میدن. خیلی این یکی از روایات بابه که اینه، حالا درسته، اینم درسته که موضوعش خیلی، این درسته. روایت بعدی، روایت سه همین باب بود، باز اونم همین بود، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، باز این زالک مشاورون اللهش همون که اینجا دیگه اون من الخیر و اینام نداره. روایت بعدی باز کان له ذالک الثواب اینجور بود، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کان له ذلك الثواب، همون ثوابه. اون ثواب بر چی بود؟ همون ثواب.
این چه اصلا معیب نیست دیگه، میگه ثواب بر چه ثواب از عمل است؟
نه، ثواب برای کیه؟ کان له ذال، همون ثواب، اون ثوابی که بلغه بر چی بود؟ برای عمل بود، نه برای انقیاد. حالا وجهش کار نداریم، ببینید برای انقیاد نبود اون ثواب. اون ثوابی که بلغه حق گفتیم برای عمل، عمل رو در مقابل انقیاد داریم حساب می‌کنیم. حالا عمل به معنه و انه یا به معنه و انقیادیون کار نداریم، می‌خوایم این انقیاد رو بگیم خلاف ظاهر روایات. بالاخره کان له ذالک الثواب، اون ثوابی که گفته شد. حالا اون ثواب مال چی بود؟ مال عمل بود. حالا یا مال ذات عمل بود یا مال عمل انقیادی بود. تو این روایت ممکنه بگیم مال عمل انقیادیه چون داره طلب از ذالک الثواب.
ثوابی که بالغ، نه اون
ثواب
عمل،
ثواب بالغ. ثواب بالغ بر عمل بود دیگه.
باشه،
معنیش
به عملش کار داشته
باشه. میگه اون ثواب دیگه. میگه همون ثواب. همون ثواب. حالا
میگه
همون
دلهاد کمیته، میگه
همون لا اله الا الله شر وجهی داره. البته این حالا میگیم بعدن ان شاء الله منتقا، منتقا رضوان الله علیه گفته که بله، میگه همونه، یعنی شبیه همونه، همون جنسه، اما نه اینکه بر همان است. ولی این اینطوری
میگم، به همون اندازه‌ای که گفته شده بهش داده میشه. ذالک الثواب بلهاد کمیته است،
عجب. اگر گفتن ذالک الثواب، ظاهر اولیش اینه که به جمعی خصوصیات همون ثوابه، بعدم عمل کردی همون ثوابت میدن، یعنی ثواب یه جا دیگه میرن میدن،
انتظارش کنی از اون عمل.
خب این هم به خدمت شما عرض شد که اگر در این هم تردد داشته باشیم، اون روایاتی که روشن کرده ثواب بر چیست، این مبین این روایت هم میشود. روایت بعدی روایت هشام ابن سالم بود، همون صحیحه کافی. من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه کان له. یعنی چی؟ کان اون ثواب، همون ثوابه برای او خواهد بود، نه کان اصل الثواب، همین ثوابی که گفته شد، این عمل رو انجام داد، گفته هم شده آقا این عمل فلان ثوابو داره، حالا که انجام داد همون ثوابه رو بهش میدن، اما این ثوابه رو، همون ثوابه که بر اون عمله گفته شده، نه این ثواب برای یک کار دیگه ای که این لم یبلغ، این ثواب برای او
در حال عمل حق شده، خودش تحصیل ثواب علا شیئه، یعنی میگه بر عمله
انسم اشیئه امنات علا شیئه، بل درسته. اینا میگن که مخالفین میگن این درست، اون ثواب رو گفته علا اینه، ولی خدا علا اون نمیده، علا انقیاد میده، برو اون گفته ثواب بر این میده. این مخالفین میگن نه، خدا میگه نه، من ثواب بر این نمیدم، ثواب بر چی میدم؟ و اون انقیادی میدم که اینجا انتزاع میشه، اینا خلاف ظاهره. نمیگه ثوابی میدم، لهو ثواب و نگی فرموده بود حق با شما بود، ولی لهو کان لهو، یعنی به خصوص به این که داره این توطئه رو میکنه، یعنی همون کاری که اون ثواب برش ابرار، اون کارا رو رفته کرده که گفتن این کار ثواب داره، حالا این که رفته اون کارا رو کرده، خدا میگه کان له، اون ثواب براش هست، همون ثوابی که گفتن هست، اونا گفته بودن بر چی؟ بر این عمل دیگه.
خودت دیروز فرمودی ثواب طلا عمله، اشاره به حسن فعلی و جهت خیریت فعل نداره،
اولا نقل میکنن از آیت الله بروجردی قدس سر رو که فرموده کل یومن له شأن. حالا من این شوخیشه، اما اون حرفایی که زدیم در جواب چی بود؟ در جواب چه امری بود که شما فرمودید؟ یعنی احتمالی در مقابل احتمال ایجاد کردیم، اما حالا ظهور چیه؟ مثلا اون آخر رو روایت بعدی روایت مروان مرویه در محاسن است. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس از ذلک الثواب اوتیه، همون ثوابه بهش داده میشه، همون ثوابه داده میشه بر اساس انقیادش یا بر اساس همون عملی که کرده، با ظاهرش اینه که بر اساس همون عملی که بر همون عملی که انجام داده.
خب اینجا وقتی که میفرمایند که اگه اون روایت حقیقی نباشه، در این میشه که اون زانی که از ثوابی که میگه، یعنی ثواب بر خود اون عمل نیست، همون مقدار میده، اما دیگه در فرضی که اصلا ممکنه روایت صحیح نباشه، اون مقدارش هست، بر خود اون عمل.
چه اشکال داره بر خود اون؟ این روایت رو داریم که بر خود اون عمل دارم میدم.
عمل دروغ باشه،
دروغ باشه، دروغ باشه، ولی حالا چون گفته اون آدم، من همون ثواب بر اون عمل رو میدهم. خب این چه اشکالی داره؟
حالا فرمایش شما بگید، خود عمل که مصدر نداره، من که ثواب میدم به خاطر خود عمل نیست، به خاطر انقیاد شما.
اب ندار آدم همینجور بخواد حرف بزنه، بگی به خاطر اون میدن نه به خاطر این. این نوال کلام که در کلام مصیب کسی که میخواد این ثواب بده مراجعه کنیم، ببینیم اون داره میگه من بر چی ثواب میدم، ظهور کلامش در چیه. داره میگه همون ثواب رو میدم، اون ثواب بر این عمل بود، پس یعنی کمن کیفن و محلن همون ثوابیست که گفته، همون ثوابی که اون گفته من جمعی الجهاد نمیدم، ظاهرش اینه. بخواد جاشو عوض بکنه بگه که بله، مثلا اینکه این روال اینجوری بگه، بگه اگر شما این عملان انجام دادید، من به ثواب روزهاتون اضافه میکنم، چی کار به این نداره، به ثواب حجتون اضافه میکنم. خب این خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت اینه که بر همون عمل. حالا ببینیم آیا اون حرفی که اون موجه زد و به واسطه او میگفت به او میخورد، اون میتونه قرینه باشه که رفع یاد کنیم از این ظهور و بگیم نه برای انقیاد است نه برای عمل است.
صحبت هم همین فرمایش شده فرمایی در جوابشون همون قرینه عقلی اینجا رو باعث میشه که ظهور به نخره تدشوها قرار بگیره تو چیز دیگه باشه. خب. یعنی اونجا که گفته الان خیره میشه تصویر کرد که خود خیرش
گفتیم هم. جواب دو تا بخش داره دیگه. بخش اول اینه که به کلام روایات که مراجعه میکنیم میدیم ظهور بعدویش فلان اینه. حالا مقام دوم این است که حالا ببینیم این وجه میتونه ظهور ما را، این ظهور را از دست ما بگیره و اصلا ظهور پیدا کنه در این که دمال عمل است، مال انقیاد است، یا لااقل ظهور در این که مال عمل است و از دست ما بگیره بشه مجمل حرف چهارمی بشه، بگه نمیدونیم این روایت چی میفهمه، میدونیم این ثوابی هست، این تو لغو نمیشه روایت اگه اجمالا بذاریم، میدونیم ثوابی هست، حالا نمیدونیم مال اینه یه مال اونه. بله یه فایده هایی که اگه مال عمل باشه ازش میگیرن بعضی، دستمون از اونها کوتاه میشه، اما اینکه اینجا ثوابی بالاخره گیر ما میاد، این تضمین شده است. خب اینجا گفتن که گفته شد که ما وجه معقولی نمیبینیم برای این جهت که به خود او ثواب بدن. جواب اینجا این است که گفته میشود ثواب بر چیزی که میدن تارتن علتش اینه که اون مصلحت تامن یا مصلحت غالبه داره، اگه مفسدم داره این مصلحت میچربه به او، تارتن علت این که ثواب به یه عملی داده میشود این است که اون عمل دارای مصلحته و شارع امر به او عمل کرده، شخص رفته آورده ثواب میده. اخرى برای خاطر این است که خود اون عمل ثواب نداره، ولی عملای ثوابدار و مصلحت دار قاطی شده با عملای غیر ثوابدار و مقصد دار، قاطی شد. شارع برای این تحفظ کنه بر اون ثوابدار و از دست عباب نره، انگیزه درشون ایجاد کنه، میاد میگه آقا همه این کارا رو انجام بدید، من برای هر کدومش ثواب میدم، همه این کارا رو برای هر کدومش ثواب میدم. این جعل ثواب بر کل واحد کل واحد میکنه. داعیش چیه؟ داعیش تحفظ بر اونهاییست که، یعنی شبیه همون مسلکی که شهید صدر در باب احکام ظاهریه داره، یعنی چه اصول عملیه چه حتی امارات، ایشون میگه تحفظ بر اون واقعیات اگر شارع براءت شرعیه جعل کرده گفته در موارد شبهات براءت شرعیه داری، با اینکه خیلی جاهاش ممکنه حرام واقعی باشه، چون دیده اگر مثلا 100 مورد هست که این چنینی مورد شبهه حکمیه قرار میگیرد، شارع میبینه که تو این 100 مورد 80 موردش اباحه داره، مباح، اونم مباح اقتضاییه، 20 موردش واقعا حرام واقعیه. اگه بخواد بگه احتیاط بکنید اینجا، اون مصلحت ملزمه اون 80 تا ابن میره. اینجا میاد بگه همه جا آزادید، تو همه این 100 تا آزادید. چرا؟ برای اینکه تحفظ کنه برای اون 80 تایی که مصالح اباحه اقتضایی است و رو هم رفته اون اباحه اقتضایی برا عبد میچربه مصلحتش، با اینکه اجتناب کنه از اون 20 تایی که حرام میچربه، تحفظن بر اونام یا تو همه چی کار میکنه جعل برا عبد میکنه. و برعکس اونجایی که اصالت الحرم جعل میکنه در مقام، اونجا جاییست که در مقام تزاهم حفظی به تعبیر ایشون میبینه اون 20 تا انقدر اهمیت داره، انقدر اهمیت داره که میچربه بر اونا، میاد میگه آقا این موارد مثلا در فروج، در دماغ، یا آقا نه اصالت الحرمه است، برای این خاطر اینکه تحفظ کنه بر اون مساله اونجا و میچرمونه بر بقیه. شبیه این حرف رو، این حرف رو مرحوم شهید صدر در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری و تصویر اونجا فرموده، شبیه این حرف رو مرحوم امام قدس سره در تصویر اخبار منبلغ فرموده. فرموده شارع در اخبار منبلغ که آمده ثواب رو بر همه جعل کرده، برای اینه که دیده بسیاری از مستحبات دلیل درست نداره پیش عباد، به اخبار ضعاف نقل شده، به اخبار ضعاف نقل شده، و چون به اخبار ضعاف نقل شده خب عباد میگن چی؟ میگن دلیل نداره، حجیه ما دلیلی برش نداریم، اعتماد بهش نمی کنه. اومده یه راهکار درست کرده، چون دیده در بین اینهایی که اخبار ضعاف داره خیلیش واقعیت داره، واقعا ثواب داره، واقعا مصلحت داره، فلذا اومده چه کار کرده؟ یه راهکار برای خودش درست کرده، به اون گفته من به همه این چیزایی که دارید ثواب میدم، همه اینا، هر کدوم اینا رو انجام بدید ثواب میدم. چرا این کارو کرده؟ حفظن بر اون مستحبات و خیرهای واقعی که به حسب مقام اثبات دلیل حجتی برش قائم نشده و اخبارش ضعافه. این برای خاطر تحفظ بر این فکر که شهید صدر در اونجا اعمال کرده، مرحوم امام قدس سره رو در اینجا اعمال کردن که در اخبار منبلغ رو ایشون میگه اخبار منبلغ در حقیقت فلسفهش این هستش. بنابراین این یه وجه عقلای معقول است. ایشون در یه جا دیگه هم یه مثالی دارن تقریبا به ذهن میکنه، ایشون میفرمان که در بحث بیع که معمولا خیلی از فقها فرمودن که مبیع باید چی باشه؟ مالیت داشته باشه و الا بیع باطل، من شرائط العوضین، یکیش این است که در باب بیع این است که مبیع مالیت داشته باشه، این مالیت نداشته باشه بیع باطل است. ایشون میگن نه، تو عقلا اینجوری نیستش، نه دلیل شرعی و آیه و روایت بر این داریم و نه از نظر عقلای این چنینیه، بلکه گاهی دایی بر فروش یک چیزی عبارت است و یا پول دادن به ازای یک چیزی یه امر آخر مصلحتی است که باعث میشه، ولی اون ارزشی هم نداشته باشه، مالیات خود اون مالیات نداشته. مثل این که مثلا ایشون میگن که توی محل ما، حالا خمین و کمره و اونجاها، یه وقتی یه حشراتی به باغ‌ها و مزارع و اینا ریخته بود، اون وقت که سمومات و اینا مثل حالا متوفر نبود، دولت اعلام کرد من هر کدوم از این حشرات رو مثلا یک قرون می‌خرم، هر حشره یک قرون می‌خرم، مردم ده ریختن برای حشره جمع کردن بفروشن، این باعث اون حشرات جمع شد. حالا میگه می‌خرم، خب این متاعی که مالیات نداره این حشره ها که اینا رو بخوام بخرن اعدام کنن، از ائتلاف کنن، از بینشون ببرن، اینا چه مالیاتی داره؟ اما هیچ اشکالی نداره، اوغلا میگه میخره و باش ما میفروشیم. پس بنابراین گاهی بله این مال امامه، تو بیعشون اصلا این مثال زدن، اول بیع نگاه کنید میگن خب بخیر بعد شما عرض شد که
پس بنابراین اینجا وجه عقلا این که شاره میگه من بر اینا ثواب میدم، بر همین ثواب، بر این کارت ثواب میدم. اینم میخواد بگه وقت تمام شده. بله، پس بنابراین وجه عقلایی میشه برش تصویر کرد. به این وجه آخری هم هست که انشاءالله فردا بسنده.